بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد، و على آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله فإنها خیر الزاد و ذخیرت المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم با مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توش برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. به یکی از مهمترین موضوعات و مسائل در زندگی، مسائل خانوادگی است. از ازدواج، مدیریت زندگی، تربیت فرزند، رابطه معنوی و اخلاقی زن و شوهر، خانواده ها، تا مسائل کوچک و بزرگی که در یک زندگی مطرح هست، اسلام برای آن برنامه دارند. به یکی از اون موضوعات که وارد سخن شدیم در خطبه های قبل، بحث وفاداری است. وفاداری چند بعد دارد. وفاداری راجب به پیمان و عهدی که انسان با خدا بسته، که اون عهد عبودیت هست، عهد اطاعت هست، عهد دینداری هست. انسان باید وفادار به این عهد باشد. وفاداری به پیمان ولایی که با پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه مالاف و تحییت و ثنا بسته، و پیمان و عهدی که با جامعه بسته در حوزه خدمات و کار باید وفادار باشد، و چهارم وفاداری به عهد و پیمانی که با همسرش، زن با شوهرش، فرزندان با والدینشان و والدین با فرزندانشان بستن. باید انسان وفادار باشه به این عهد و این پیمان. یکی از آیات الهی ازدواج هست: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا از آیات الهی است مسئله ازدواج مرد با زنی که همسر میشوند، هماهنگ میشوند، یک قانونی پر از صمیمیت، محبت، مودت، همراهی و همگامی تشکیل میدهند. خداوند میفرماید اینی که از آیات هست، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تا در کنار یکدیگر به آرامش برسید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداوند بین زن و شوهر مودت یعنی محبت، صمیمیت، عشق قرار میدهد، و رحمت مهربانی به یکدیگر. بعد میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر انسان اهل اندیشه و تفکر باشد متوجه میشود که این قانون خانواده یک آیتی است از آیات الهی، یعنی قانون خانواده مقدس هست مثل آیات قرآن، یعنی قانون خانواده زن و شوهر و فرزندان در کنار هم، اینها یک آیه ای از آیات الهی هستن. شوهر باید قدر زن رو بدونه، زن باید قدر شوهر رو بدونه، بچه ها قدر والدین رو بدونن، والدین قدر فرزندان رو بدونن. زن که با شوهر عهد ازدواج بسته، مرد که با همسرش پیمان ازدواج بسته، باید وفادار باشن به این پیمان، به این عهد باید وفادار باشن. وفاداری زن نسبت به شوهر در اموری است، در عفت، در امور مالی زندگی، در تربیت فرزندان، در حفظ آبرو و شخصیت شوهر، در حفظ دین و دینداری شوهر، این در عهد ازدواج هست. به همین خاطر هست که می فرمایند نصف دین برای انسان در پرتو ازدواج هست. حتی در حدیث داریم دو سوم دین انسان در پرتو ازدواج هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ما من شاب، هیچ جوانی نیست که تزوج، که ازدواج کند، فی حداثه سنه، در همان آغاز زندگی، آغاز جوانی، الا اج شیطانه، مگر این که شیطان فریاد میزند یا ویله یا ویله، اسما منی سلسی دینه، ای وای که دو سوم دین این جوان حفظ شد، دو سوم دین این جوان حفظ شد، دیگه من نمیتونم ورود پیدا کنم، چون یکی از راهکارهای انحراف و انحطاط و ابتذال انسان توسط شیطان مسائل جنسی است، مسائل شهوانی است. شیطان فریاد میزنه دو سوم دین این شخص حفظ شد. رسول خاتم میفرماید فلیتق الله العبد فی ثلث الباقی. حالا دیگه انسان باید اون یک سوم دیگه را حفظ کنه، یعنی اختیار همسر، همسر خوب برای انسان مایه حفظ نصف یا دو سوم دین انسان هست. بدین جهت هست که باید انسان، خانومی که ازدواج میکنن با مردی و عهد ازدواج میبندد با او، باید وفادار باشه به این پیمان. بهترین هدیه دنیوی انسان بعد از دین همسر صالح هست. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خیر متاع الدنیا، بهترین هدیه در دنیا، المرأة الصالحه، زن شایسته است. باز می‌فرماید مستفاد المؤمن بعد التقوى خيرا له من زوجه صالحه. می‌فرماید که مفیدترین چیز برای انسان بعد از تقوا همسر شایسته است، همسر مؤمن با ایمان با تقوا، مدیر. اینقدر زن نقش داره در زندگی انسان، و انسانم باید، شوهرم قدر شناس این نعمت باید باشه، قدردان این نعمت باشه. در این خطبه در رابطه با وفاداری همسر نسبت به شوهر من یک مقدار بیشتر صحبت میکنم، و در خطبه آینده نسبت به مرد، نسبت مرد به همسرش، اون وفاداری. وفاداری زن نسبت به شوهر در پیمان ازدواجی که بسته در اموری است: یک، وفاداری نسبت به حریم عفت خود در محیط‌های اجتماعی. زن حریم، وجود زن حریم شوهر هست. وجود زن حرمت دارد، شرف دارد، حریم هست برای مردش. زن باید از این حریم حراست کند، حفاظت کند. اگر این کار نکند خیانت کرده، این میشه خیانت به پیمان و عهدی که با شوهرش بسته. حجابش در محیط‌های اجتماعی، حفظ خود از نامحرم، مواظبت از وجودش در محیط‌های کاری، در فضاهای اجتماعی، حفظ این حریم نشان از وفاداری این زن نسبت به اون عهدی است که با شوهرش بسته. اگر این کار نکند خیانت در عهد و پیمان هست. به همین جهت هست که اسلام اینقدر بر مسئله حجاب تأکید دارد، بر مسئله عفت تأکید دارد. مواظبت یک خانم راجب به عفافش راجع به این حریم مقدس وجودش و وفاداری او به عهد و پیمانی که در این امور با شوهرش بسته نشان از ایمان به تقوای این خانم دارد و غیر از این نشان از ضعف ایمان، ضعف تقوا و خیانت نسبت به شوهرش. و این آغازی می شود که زندگی این خانم در درون منزل دچار چالش های جدی شود. شوهرش دچار آزردگی خاطر بشه، بدبینی ایجاد بشه، شرایطی در جامعه ایجاد بشه که افرادی خدای نکرده طمع حرام داشته باشن به این شخص، و همین طور مشکلات جدی در خانواده و جامعه رخ بده. اگر شما میبینید که حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر بر مسئله حجاب تأکید دارن، بدین جهت هست. و اگر الان آمار طلاق شما میبینید بالاست، همسران واقعا نگران هستن، خانم‌ها نگران شوهرانشون هستن که دچار آسیب‌های اجتماعی نشن توسط کسانی که بد حجابن، مراعات نمی‌کنن، این یک واقعیت هست. باید در رابطه با مسئله حجاب دقیقاً مسائل مراعات بشه، چون هم زن وجودش حریم هست و دارای حرمت، دارای احترام، و هم مایه این می شود شوهر نسبت به او بیشتر علاقمند، اعتماد بیشتر، و جامعه نیز آسیب نبیند. اگر ما میخواهیم یک جامعه پر از عفاف داشته باشیم، پر از معنویت داشته باشیم، مالامال از اطمینان و اعتماد باشد، خانواده ها آسیب نبینن، جامعه آسیب نبینه، باید حجاب مراعات بشه، باید عفاف مراعات بشه، اونی که اسلام میگه باید مراعات بشه. اگر این شد، هم جامعه بخش عظیمی از مشکلاتش برطرف میشه و هم خانواده ها دچار اون بحران هایی که در این رابطه هست نخواهند شد. به همین خاطر یک زن باید تمام وجودش عفت باشد، شرافت باشد، و این حریم از آن خود و شوهرش هست. احادیث زیادی داریم در این رابطه که حتی اگر یک خانم کاری کند که نظر غیر همسرش به او جلب شود، در حکم مسائل بسیار زشتی است. من از این تریبون اسم نمیارم، اینه که باید مواظب باشیم. جامعه ما باید جامعه سراسر معنویت و اخلاق باشد. دومین امر در وفاداری زن نسبت به همسر در رابطه با ازدواج، حفظ امور مالی خانواده است. باید چنان مدیریت داشته باشد که از اموال همسر، اموال خانواده که اموال خودش هست، به خوبی مراقبت بشه، لطمه دیده نشه، خانواده دچار بحرانهایی که از حوزه اقتصاد هست در درون خانه، خدمتون که عرض کنم، خانواده دچار آسیبای جدی نشن. و به همین خاطر باز در فقه سخن گفته شده که همسر اموال خانواده را باید طوری مدیریت بکنه که اول به خانواده خودش رسیدگی کنه و با همفکری و اجازه شوهر اگر میخواد چیزی به کسی بده اون وقت بده. سوم، وفاداری با عهد پیمان تربیت فرزندان هست، چون انسان که ازدواج میکنه این عهد ازدواج، پیمان ازدواج میبنده، یعنی این نسل تولید خواهد شد و باید تربیت بشه، تربیت دینی، تربیت ایمانی، تربیت تقوایی، روش در عرصای علم، فناوری، خدمت به مردم، دارا بودن اخلاق، اینها نکات مهمی است که در تربیت باید لحاظ بشه. یه خانواده نگاه به تربیت فرزند نداشته باشه، فقط فکر غذا و لباس و خانه بچه ها باشن، بالاتر فکر آموزش اونها باشن اما فکر اخلاقشون نباشن. اینها آموزش میبینن، بزرگ میشن، اولین کاری که میکنن این بچه های بد اخلاق پشت پا به زحمات پدر و مادر میزنن. لذا باید اخلاق، تربیت اخلاقی بشن این فرزندان از همان کودکی. و بعد از آن وفاداری به عهد پیمانی که زن با شوهر میبینه در حفظ آبرو شخصیتش. نه مرد اجازه داره شخصیت همسرش را تحقیر کند و خرد کند و نه زن اجازه داره شخصیت شوهرش را در خانه جلو بچه ها، خیشان و محیط اجتماعی خرد کنه و تقلیل بده و تحقیر کنه. باید همیشه با زبان خوش، با رفتارهای خوب در شخصیت یک دیگر تأثیر مثبت داشته باشن و در جامعه اینطور باشن که هر کدام نمای تعالی و عظمت شخصیت یک دیگر باشن. اگر نان نداشته باشه بیرون نکنه، بیرون نگه. اگر مشکلات درون خانواده هست، شوهر دستش خالی است، بیرون بیان نکنه، به کسی نگه ما نداریم، به قول معروف با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه بدارن، بنی حریم نشکن. بهترین مرد برای یک زن شوهر اوست و بهترین زن برای شوهر همسر اوست. باید در خدمت همدیگه و در تعریف و تکریم یکدیگر باشن و در مرسه دین هم همسر کمک کند به دین شوهر. از امیر مؤمنان سوال کردن که حضرت زهرا چگونه است، گفت نعم العون علی دینی، بهترین یاور هست برای دینم، دین من رو حفظ میکنه. خانه ای که این چنین وفاداری، این چنین اخلاق، معنویت و فرهنگ درش باشد، یه خانواده آسمانی است، مشکلات نمیبینن و اگر مشکلات ایجاد شد خودشون حل میکنن. روز به روز بر صمیمیت، مودت، محبت، مهربانی، انس و الفت اضافه می شود. ولی وقتی همسر احترام شوهر نگه نداره، شوهر احترام همسر نگه ندارن، بچه ها هم یاد بگیرن، این خانواده میشه خانواده آشوب. باید ما در این رابطه اگر بخواهیم یک خانواده خوب داشته باشیم که از این خانواده همگان لذت ببرن، همگان از این خانواده رضایت داشته باشن، مایه آرامش باشه، باید همگان به اون پیمان ازدواج وفادار باشن، شوهر نسبت به همسر، همسر نسبت به شوهر، به بچه ها. به ویژه خانم که نقش مهم و اساسی در خانه و خانواده دارد. خدایا همه ما را در این امور موفق بدار، ما را قدردان نعمت خانواده قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جج الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتبالله و من اعدائهم نتبرع الالله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است. اگر جامعه‌ای دارای طراحی و مهندسی تربیتی بر اساس اسلام نباشد، قطعاً اون جامعه دچار بحران خواهد شد. به این که شما میبینید جهان غرب، جهان غیر اسلام دچار بحران‌های عدیده شخصی و اجتماعی، خانوادگی و برون خانواده هستند، به این علت هست که دارای تربیت اسلامی و ساختار اون جامعه بر اساس تربیت اسلامی نیست. اگر ما هم بخواهیم یک جامعه داشته باشیم الهی دارای شاخصهای رشد در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی، باید جامعه ما دارای فرهنگ اسلامی، تربیت اسلامی باشد. از دوران کودکی خانواده‌ها فرزندانشون اسلامی تربیت کنند. در مدارس ما آموزش و پرورش فرهنگ اسلامی حاکم باشد، دانشگاه های ما هم همینطور، جامعه ما هم همینطور، محیط های اداری ما هم همینطور، ولی مهمتر از همه این موارد مراکز آموزشی است. مراکز آموزشی ما از پیش دبستانی، دبستان، دبیرستان، دانشگاه ها باید بر اساس فرهنگ اسلامی و شاخصهای تربیت اسلامی طراحی برنامه‌ریزی و مدیریت بشه و تهاجم فرهنگی دشمن این مراکز رو نشانه گرفتن. به اشکال مختلف این محیط ها را نشانه گرفتند و این سن که چون سن تربیت هست، سن نوجوانی و جوانی است، شخصیت هر انسانی در این دو مرحله شکل میگیره و آسیب پذیری هم بیشتر هست، به شدت نشانه گرفتن، به شکل حقیقی، به شکل مجازی. طراحی صهیونیستی است، تخریب اخلاق و معنویت جوانان جهان اسلام و ایران. به همین جهت باید امور تربیتی در مدارس تقویت بشه، کمک به اونها بشه، مشاوره های بسیار خوب، معلمان تربیتی بسیار خوب، مربیان تربیتی بسیار خوب در کنار دانش آموزان باشن و این بخش باید تقویت بشه. این دشمن با تمام وجود آمده در صحنه برای تخریب. به این که اگر توجه نشه، فقط به امور علمی توجه بشه، قطعاً بدانیم که این علم بعد از مدتی تبدیل می شود به شرایط بسیار پایین و متوقف میشه و تمامی جوانان رو ما از دست خواهیم داد. من سفارش میکنم به آموزش و پرورش ایران در رابطه با امور تربیتی و اخلاقی و معنوی دانش آموزان بر اساس هدایت های مقام معظم رهبری برنامه ریزی بکنند و هشدار میدهم الان شرایط بسیار سختی جهان سلطه برای دانش آموزای ما ایجاد کرده. بیشتر مواظب باشن، آموزش و پرورش بیشتر مواظب باشن، بیشتر در تربیت دانش آموزان برنامه ریزی کنن. چهاردهم اسفند روز احسان و نیکوکاری و سال روز تأسیس کمیته امداد امام خمینی است. رضوان الله تعالی علیه. گرامی می‌داریم این تشکیل کمیته امداد که یک هدیه الهی است به واسطه انقلاب به جامعه ما، به ویژه جامعه مستمن و مستضعف، و یاد و خاطره امام راحل را نیز گرامی می‌داریم که با این برنامه‌ها توانست بخش عظیمی از محرومیت در جامعه را برطرف کند. احسان و نیکوکاری خود هم مایه رفع چالش های اجتماعی است، هم ارتقاء سطح شخصیت خود انسان نیکوکار. تقاضا میکنم ایام عید نزدیک هست، به امید خدا کوشش بشه در این ایام عید مستمندان، فقرا با آمدن عید ناراحت نشن، خجالت زده نشن، پای سفرهشون که مکسر نباشه. هر کس به خانواده خودش اگر مستمندی داره به شهر خودش، محله خودش کمک کنن. اگر بگیم نمیشناسیم، این خودش اشکال است که چرا ما فقرای از پیرامونیمون قشانمون رو نمیشناسیم، محیط اجتماعیمون رو نمیشناسیم. رزمایش عظیم پیامبر اعظم در تنگه هرمز در حجم بالای مانور، این نشان از اقتدار نظامی و آمادگی دفاعی ایران دارد. اقتدار نظامی در عرصه های سخت افزار و نرم افزار، استفاده از سیستم های نوین نظامی و آمادگی بالای دفاعی در مقابل تهاجم بیگانگان. و این یک پیام هست به تمامی جهان که ایران اسلامی می تواند از سرزمین خود با تمام قوا دفاع کند و اگر دشمنی بخواهد به این سرزمین تعرض کند، با تمام قوا با اون برخورد خواهد شد. این رزمایش پیامش صلح و دوستی با دوستان و اقتدار و قدرت و مقاومت در مقابل دشمنان هست، هشداری است برای اونها. رزمایش پرتوی پدافند غیر عامل که در استان ولایت مدار بوشهر برگزار میشه، یکی دیگر از امور مهم در فضای امنیتی اجتماعی نظام هست. پدافند غیر عامل یک طراحی، برنامه ریزی و مدیریت هست برای این که در عرصه های مختلف جامعه به گاه حملات نظامی آسیب نبیند و اون مراکز هم تقلیل پیدا کند آسیبش. به همین جهت باید زیر ساختها مهیا شود، آموزش ها در این رابطه داده شود، مدیریت پدافند به دقت مسائل بررسی شود. بنده بارها عرض کردم استان بوشهر از جهت زیر ساختهای پدافند غیر عامل فوق العاده ضعیف است. باید در این رابطه مسئولین با یک برنامه ریزی دقیق این مشکل رو برطرف کنن. اقداماتی شده ولی کافی نیست، با توجه به اینکه استان بوشهر یک استان انرژی هست، پایتخت انرژی ایران هست، در اصلویه، در بوشهر، در خارک و مراکز دیگر باید شرایط طوری فراهم آورند که تمام ضوابط و اموری که در رابطه با پدافند غیر عامل و حراست و صیانت از مردم و صنایع و مراکز هست به خوبی صورت بگیرند. تشکر قدردانی میکنم از ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران و استان بوشهر که در سفری که اخیراً به عتبات داشتیم و دعاگوی همه مردم عزیز استان بودیم، عظمت کار این جوانان در کشور عراق انسان مشاهده میکنه. هر جا شما در عراق برید ذکر نام امام راحل هست و بزرگی مقام معظم رهبری امام خامنه ای. و تشکر و قدردانی از این جوانانی که در بازسازی عتبات عالیات و مراکز پیرامونی مثل بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز فرهنگی دارن با تمام وجود تلاش میکنن. چنان شده از الان در کشور عراق که این عزیزان که در ستاد بازسازی هستند به عنوان افرادی که با مجاهدت با جان دارن تلاش میکنند شناخته میشن، به خوشنامند، در سختترین شرایط در سامرا دارن کار میکنن، با اینکه دشمنان تا کیلومترها نزدیک شده بودن به سامرا، اما این جوانان بزرگوار و ولایت مدار و این مهندسین با تمام وجود مشغول کار بودن. هر وقت هم مشکل ایجاد می شد می رفتن در کنار رزمندگان عراقی از حریم اهل بیت و عراق دفاع می کردن. و ستاد بازسازی عتبات و عالیات و استان بوشهر نیز این چنین خوشنام بود. در صحن حضرت فاطمه زهرا که یک عظمتی است در حوزه های سازه، مهندسین ایرانی و بوشهری و کارگرانی که اینجا اعزام میشن یک حماسه آفریدن. در خیمگاه اهل بیت باز حماسه آفریدن. هر جا میرفتیم نام خوش بوشهر و بوشهری بود. به این نشان میدهد که این استان، این جوانان، این مردم تمام وجودشون عشق به اهل بیت هست و در خدمت اهل بیت هستن، حتی جانشون حاضر هستن فدا کنن برای حفظ حریم اهل بیت. تمام علما، تمام شخصیت‌ها، تمام مردم عراق قدردان مردم ایرانند، قدردان رهبر عظیم الشأن ایران هستند، قدردان مردم عزیز بوشهر هستند که این چنین خدمت می‌کنند در کربلا، در نجف. خداوند همه شما را حفظ کند. در هفته آینده سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. السلام علیک یا فاطمه الصدیقه الزهرا الشهیده. اسما نقل میکنه میگه من حال حضرت خیلی نگران کننده شد. گفتم به امیر مؤمنان خبر دهم که حال دختر رسول خدا نگران کننده هست. که آمدن کنار بستر نشستن. حضرت زهرا نگاه آخرین، نگاه کسی که دیگه امیدی نداره همسرش رو ببینه، به امیر مؤمنان کردن، گفتن یا علی از من راضی هستی؟ امیر مؤمنان همینطور اشک می‌ریختن. گفت این چه حرفیست ای دختر رسول خدا؟ من شرمنده شما هستم. حضرت به مسجد رفتند. حضرت زهرا گفتن اسما این بستر من رو به سمت قبله قرار بدید، اگر صدا کردید من جواب ندادم سریع علی ابن ابی طالب رو خبر کنید، بگید دیگه فاطمه زهرا هم رفت. میگه من رفتم خدمت حضرت زهرا، سلام کردم، جواب نداد. هر چی صدا کردم حضرت جواب نداد. آمدم که از اتاق بیام بیرون، دیدم که این دوتا آقازاده امام حسن و امام حسین دارن میان. 7-8 ساله بودم. گفتن ما میخوایم خدمت مادر بریم. گفتم نه، بگید برید پدر رو بگید بیان. گفتن اول ما باید مادر رو ببینیم. گفتم خواب هست. گفتن نه، وقت خواب مادر ما نیست. و از زیر دستام رفتن کنار مادر نشستم. گفت اول امام حسن خطاب کرد، السلام علیک یا بنت رسول الله. جواب نیامد. گفت السلام علیک یا فاطمه الزهرا. جواب نیامد. گفت آقای امام حسین فریاد زد، السلام علیک یا امه، السلام علیک یا امه، انا الحسین، من حسین هستم. مادر جوابم بده، بگه نمیمیرم. من این دوتا آقازاده رو بلند کردم. گفتم برید به پدرتون بگید بیاد. گو این دو آقازاده میدویدن، هی میخوردن زمین، هی بلند شد، هی فریاد میزدن وا محمدا، وا علیا، وا حمزتا، قد ماتت امنا، قد ماتت امنا. صلی الله علیک یا فاطمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا زور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودت بدار، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بفرما، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصوم.